آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در صورت تصویب قطعنامه جدید تحریم ها، کشتی های ایرانی در آب های بین المللی بازرسی می شوند. از همسر یکی از کشته شدگان وقایع بعد از انتخابات خواسته شد شکایت خود را پس بگیرد. کلوتیلد رئیس اتهام همکاری با سازمان جاسوسی فرانسه را تکذیب کرد. ساعت 33 ثانیه بامداد پنج شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 20 ماه مه سال 2010 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. الهه روانشاد و شاهین بشیری میزبانی شما را در این مجله یک ساعته عهده‌دار هستیم. به شما وقت بخیر و خوش آمد میگوییم. عزیزان اجازه بدید که این مجله را نیز به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از شاهین بشیری.
با سلام. یک مقام ارشد آمریکا اعلام کرد که در صورت تصویب پیشنویس قطعنامه جدید ارائه شده از سوی دولت آمریکا به اعضای شورای امنیت علیه ایران، تمام کشتی‌های ایرانی در آب‌ها و بنادر بین‌المللی بازرسی خواهند شد. این مقام عالی رتبه آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت بر اساس این پیشنویس در صورت مشاهده هر گونه محموله مشکوک نظامی مربوط به تسلیحات متعارف و موشکی، کشورها موظفند آنها را ضبط کنند. گفته می شود این قطعنامه جدید مشابه قطعنامه سال گذشته سازمان ملل علیه کره شمالی است که در آن برنامه‌های اتمی و موشکی این کشور هر دو هدف قرار گرفته بود. همچنین در این پیشنویس از بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواسته شده است با تشکیل یک گروه کارشناسی برای نظارت بر اجرای این قطعنامه اولین گزارش خود را پس از 3 ماه به شورای امنیت ارائه دهد. از خانواده محرم چگینی، یکی از کشته شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری، خواسته شد شکایت خود را پس بگیرند، زیرا چاره‌ای جز رضایت دادن و گرفتن دیه ندارند. به گزارش سایت کلمه وابسته به اصلاح طلبان، همسر آقای چگینی در دادسرا از قاضی پرونده شنیده است که قرار بوده این پرونده ها مخفی بماند، ولی اکنون که این پرونده ها فاش شدند پس باید رضایت داده و دیه بگیرند. معصومی چگینی گفته است تا آخرین مرحله می ایستد تا روشن شود قاتل شوهرش کیست، و افزوده است که دیه نمی خواهد، بلکه می خواهد بداند چرا جسد شوهرش که در خیابان آزادی کشته شده در شهرک اندیشه پیدا شده است. خانم چگینی اعلام کرد روز 25 خرداد در قطعه 56 بهشت زهرا سالگرد قتل همسرش را گرامی می خواهد داشت. در پی انتشار سخنان پیر سیارامی، عضو سابق سازمان اطلاعات فرانسه، مبنی بر اینکه کلوتیلد رئیس اطلاعاتی را در اختیار سازمان جاسوسی فرانسه قرار داده است، خانم رئیس روز چهارشنبه با انتشار بیانیه همکاری با سازمان اطلاعات فرانسه را قویاً تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم رئیس افزود افرادی که چنین ادعایی می‌کنند را نمی‌شناسد. پیر سیارامی در سخنانش تاکید کرده بود کلوتیلد رئیس جاسوس نبوده، ولی با نماینده سازمان اطلاعات فرانسه در تهران در ارتباط بوده و گزارش‌هایی در مورد سلاح‌های هسته‌ای نوشته است. دولت فرانسه این اتهامات را به شدت رد کرده است. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا یرزی بازک روز چهارشنبه مراتب نگرانی عمیق خود را در مورد خشونت‌های جاری در برخورد با مخالفان دولت در بلاروس اعلام کرد. نمایندگان گروه‌های مخالف دولت بلاروس می‌گویند تعداد زیادی از فعالان سیاسی از جمله اولادیمیر نکلیایف که نویسنده و رقیب اصلی رئیس جمهوری فعلی در انتخابات ریاست جمهوری آینده است، در جریان یورش پلیس به مراکز مختلف دستگیر شدند. آقای بازه که از مقام‌های بلاروس خواست هر چه سریع‌تر سرکوب و ارعاب گروه‌های مدنی را پایان دهند. حسین کلخورانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، در تازه‌ترین اظهار نظر پیرامون مجسمه‌های به سرقت رفته در پایتخت گفت روند سرقت مجسمه‌ها متوقف شده و شهرداری تهران ساخت مجسمه‌های جدیدی را با جنسی مرغوب‌تر و مناسب‌تر سفارش داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وی تاکید کرد شهرداری تهران هر چه زودتر مجسمه‌های جدید را جایگزین می‌کند.
با سپاس از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها را با آگاهی من رساند و گزیده از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب رادیو فردا گردآوری کرده ایم. به دنبال اعلام توافق گروه 5 به علاوه 1 بر سر چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران، صاحب نظران در آمریکا آن را موفقیتی برای دیپلماسی این کشور می‌دانند. با گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن گفتگو خواهیم کرد. برگزاری کنفرانس خبری در حاشیه جشنواره فیلم کان به وسیله کمپین حمایت از جعفر پناهی، کارگردان دربند ایرانی. پیام جعفر پناهی نیز در این کنفرانس خبری قرائت شد.
از یک شنبه صبح تا کنون هیچ چیز نخوردم و نیاشامیدم و حال اعلام میکنم اگر موارد زیر تحقق نپذیرد، من به نخوردن و نیاشامیدن خود ادامه خواهم داد.
نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در گروه انتقال کارمندان دولت از شهر تهران طرح کاهش جمعیت دانشگاهی تهران را تصویب کردند. با یک کارشناس مسائل آموزشی گفتگو کردیم.
یک کاری نیست که در یک زمان کوتاه عمل شدنی باشه، به جهت اینکه تهران حدود بیش از 650 هزار دانشجو داره.
کلوتیلد ریس، آموزگار جوان فرانسوی که به تازگی از ایران عازم فرانسه شده است، همکاری با سازمان جاسوسی این کشور را تکذیب کرد. و مجله اقتصادی هفته، همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله نیمه شب رادیو فردا. همچون همیشه همراه ما باشید. در آمریکا به دنبال اعلام توافق 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان بر سر چهارمین قطعنامه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، محافل مطبوعاتی این توافق را دستاوردی برای دیپلماسی دولت باراک اوباما خواندند. گفتگویی داریم با نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در آمریکا، که از فضای سیاسی واشنگتن می‌گوید.
فضای سیاسی در پایتخت آمریکا نسبت به تحولات اخیر آمیخته ای از یک پیروزی دیپلماتیک برای دولت اوباما و در همون حال حزم و احتیاط در مورد نتیجه بخش بودن تحریم های آینده است. هنگامی که توافق سه جانبه جمهوری اسلامی و ترکیه و برزیل برای مبادله اورانیوم غنی شده موجود در ایران با قنای 3.5% در برابر سوخت مورد نیاز راکتور کهنه دانشگاه تهران که باید بگم عمری نزدیک به نیم قرن داره اعلام شد، در واشنگتن واکنش اولیه محافل مطبوعاتی این بود که دولت ایران بار دیگه تونسته تلاش‌های آمریکا برای به دست آوردن یک اجماع بین المللی جهت اعمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی رو از گردونه خارج بکنه. حتی برخی از تحلیلگران زرنگی ایرانی ها رو در بکار گرفتن تاکتیک های جنجالی تحسین کردن و از جمله فاینانشال تایمز تلویحاً چنین اظهار نظر کرد که تا به حال مقام های جمهوری اسلامی نشون دادن که میتونن حتی شیطان را هم درس بدن. به این ترتیب در آغاز این ماجرا بسیاری آمریکا رو خل اصطلاح شده تلقی کردند و گفتن که از این پس دیگه موضوع تصویب یک قطعنامه جدید علیه حکومت ایران بسیار دشوار خواهد بود و حتی ممکنه که تا مدت‌ها چنین توافقی حاصل نشه. ولی سخنان روز سه‌شنبه خانم هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در برابر کمیته روابط خارجی سنای این کشور یک بار جو حاکم در واشنگتن رو دگرگون کرد. آنچه که در روز سه‌شنبه در واشنگتن روی داد به یک ضد کودتای سیاسی دیپلماتیک تعبیر شد و موفقیتی در عرصه دیپلماسی بین المللی برای آمریکا، مخصوصا که به همکاری‌های چین و روسیه هم تاکید شده بود.
آقای صدیقی، واکنش ها نسبت به متن پیشنویس قطعنامه و به عبارتی توافق‌های گروه 5 به علاوه 1 چه بوده؟
میشه گفت که محافظه‌کاری و حزم و احتیاط و حتی یک نوع بدبینی نسبت به کارایی پیشنویس قطعنامه چهارم شورای امنیت وجود داره و گفته میشه که این قطعنامه که به هر حال فشارهای بیشتری رو به جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد، موجب نخواهد شد که حکومت ایران از سیاست ناسازگارانه خودش دست برداره. رهبری جمهوری اسلامی همچنان در یک حالت و فضای خصمانه به سر میبره و قصد کنار آمدن نه با مردم ایران و نه با جامعه جهانی نداره. علاوه بر این، بدبینی احتیاط‌آمیز در مورد کارایی تحریم‌های جدید با تکیه بر این واقعیتی که بعضی از کشورها حتی مفاد استقطنامه پیشین رو هم به درستی اجرا نکردند و ممکنه این قطعنامه هم چنان سرنوشتی پیدا بکنه، ولی از طرفی به تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا و سایر متحدان آمریکا اشاره میشه که به هر حال مؤثرترین ابزار فشار در دست آمریکا و اتحادیه اروپا است و از نظر روانی هم در عرصه بین‌المللی هر آنچه ایالات متحده در این زمینه‌ها اعمال بکنه توجیه پذیر خواهد بود. با توجه به این نکته هاست که تحولات اخیر یک پیروزی دیپلماتیک برای آمریکا و شکستی برای جمهوری اسلامی تلقی شده، به ویژه اون که واکنش خشم‌آلود تهران هم از چنین شکست و عقب نشینی حکایت میکنه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم کن، کمپین حمایت از جعفر پناهی، کارگردان دربند ایرانی، یک کنفرانس خبری در کنار تالار جشنواره برگزار کرد. در این کنفرانس خبری که به همت بخش فرهنگ فرانسه وابسته به وزارت امور خارجه این کشور برگزار شد، بهمن قبادی و محسن مخملباف، کارگردانان ایرانی، جولیت بینوش، بازیگر نام‌آشنای سینمای فرانسه و شماری دیگر از شخصیت‌های فرهنگی فرانسه و دیگر کشورهای جهان حضور داشتند. میرعلی حسینی از جشنواره کن گزارش می‌دهد.
در شهر کن، میادگاه سالانه سینماگران و سینما دوستان، امسال سینمای ایران با نام دو کارگردان بر سر زبان‌ها بود. نام عباس کیارستمی با فیلم ایتالیایی فرانسوی رونوشت برابر اصل و نام جعفر پناهی به دلیل اینکه به عنوان یکی از اعضای برگزیده هیئت داوران غیبتش توجه اکثریت حاضران در جشنواره امسال کن را به خود جلب کرده است. جعفر پناهی که از اسفند ماه سال 1388 در بازداشت به سر می‌برد، طی پیامی که برای حامیانش فرستاده اعلام کرده است که از روز یکشنبه یک اعتصاب غذای خشک را در زندان آغاز کرده است. در آغاز کنفرانس خبری برای حمایت از جعفر پناهی، ابتدا عباس بختیاری مدیر فرهنگ سرای پویا پیامی را که در آن جعفر پناهی دلایل این اقدام خود را توضیح داده است قرائت کرد.
از یک شنبه صبح تا کنون هیچ چیز نخوردم و نیاشامیدم. به حال اعلام میکنم اگر موارد زیر تحقق نپذیرد، من به نخوردن و نیاشامیدن خود ادامه خواهم داد.
پس از آن جولیت بینوش، بازیگر مشهور سینمای فرانسه که نقش نخست را در تازه ترین اثر عباس کیارستمی ایفا کرده است، پیامی را که آقای کیارستمی درباره جعفر پناهی نوشته است در برابر خبرنگاران حاضر قرائت کرد. عباس کیارستمی در پیام خود ضمن انتقاد از روش‌های سانسور توسط وزارت ارشاد اسلامی در ایران به تلاش‌های فیلمسازانی چون جعفر پناهی در بقای سینمای ایران اشاره کرد و افزود:
La responsabilité de ce qu'endure aujourd'hui Jafar Panahi et ses semblables revient directement au ministère de la Guidance.
مسئولیت آنچه امروز بر جعفر پناهی و دیگر فیلمسازان ایرانی می‌گذرد به گردن وزارت ارشاد اسلامی است. اگر اتهام او انجام اقدامات غیرقانونی است، دلیلش سیاست ناسالم و مدیریت غلط مسئولان در وزارت ارشاد اسلامی است که با مسدود کردن مداوم مسیر این فیلمسازان برای آنها راهی جز به مخاطر افکندن جانشان برای انجام حرفه خود باقی نمی گذارند. عباس کیارستمی در ادامه پیام دو صفحه‌ای خود که به زبان فرانسه توسط جولیت بینوش قرائت می شد افزود: سرنوشت جعفر پناهی به دست جوانان ایرانی که امروز راه سینما را برای بیان اندیشه خود برگزیده اند روشن خواهد شد. بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی، پس از پایان این کنفرانس خبری در گفتگو با رادیو فردا در پیامی که از کن برای جعفر پناهی فرستاد گفت:
خانم الان نگرانم، واقعا باید برازه دست از احتساب غذا بکشه، چون با جعفر پناهی زیادی نداری تو مملکت. جعفر پناهی تک جزء بهترین فیلمسازای امروز مملکت ایرانه، به جرات میتونم بگم بهترین الان، و اون باید به سالم بمونه و ما ازش فیلم میخواییم. پس درخواست ما و همه دوستانی که اینجا بودن جعفر اینه که سریع دست از احتساب غذا بکشه، قطعا آزادی زودهنگام اون رو شاهد خواهیم بود.
شما در یکی دیگه از صحبتاتون در طول کنفرانس خبری گفتین که چنانچه جعفر پناهی به اعتصاب غذا ادامه بده، این چیزیست که ممکنه برای نظام مفید باشه، همچنین فکر میکنین؟
من نمیام شکست برای جعفر. جعفر از پا در میاد. جعفر کوتا نمیاد. میدونم چقدر اعتقاد داره به سوگندی که خورده. به این دلیل میگم اون کوتا نمیاد. اونا براشون مهم نیست که امثال جعفر از دست برن. برای ما مهمه. به این دلیل درخواست ما جعفر اینه که سعید دست از احتساب قضا بکشه. اون باید بیاد بیرون و قطعاً طولانی نخواهد شد. زندانی بودن جعفر غیر ممکنه به ماه بکشه.
میشه گفتش که جعفر پناهی یکی از گربه‌های ایرانی است که امروز خبر ازش گرفتن؟
بله میتونیم بگیم هست. متاسفانه بوده و به جز جعفر اکثر هنرمندان که الان تو ایران هستن از دید من در یک زندان عمومی دارن زندگی میکنن.
محسن مخملباف فیلمساز دیگر ایرانی مقیم فرانسه در کنفرانس خبری چهارشنبه در کن در مورد جعفر پناهی چنین گفت:
جعفر پناهی فراتر از یک شخص، او نماینده یک سینمای مستقلی به نام سینما ایران. این تنها جعفر نیست که در زندانه. در سال گذشته 15,000 نفر به خاطر دموکراسی به زندان رفتند.
عبدالرحمن سسیکو فیلمساز موریتانیایی که در سال 1995 میلادی رئیس هیئت داوران در بخش نوعی نگاه بود و دوربین طلایی را به برنده آن جعفر پناهی برای فیلم بادکنک سفید داد، در کنفرانس خبری روز چهارشنبه برای حمایت از جعفر پناهی حضور یافت. عبدالرحمن سسیکو پس از پایان کنفرانس در گفتگو با رادیو فردا در مورد جعفر پناهی گفت: با دربند افتادن جعفر پناهی همه ما احساس میکنیم در زندان هستیم. برای من مبارزه او به منزله مبارزه من هم هست. به همین دلیل جمله آخر او که در آن جانش را در کف میگیرد مرا دگرگون کرد. برای او که همیشه هر راهی را تا پایان آن میرود، هدف باید زندگی باشد و نه مرگ. اولیویه پوآور دروار، مدیر کلتور فرانس، فرهنگ فرانسه وابسته به وزارت امور خارجه آن کشور نیز در گفتگو با رادیو فردا بر اهمیت حمایت از جعفر پناهی در طول جشنواره کن تأکید کرد و افزود: از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهیم جعفر پناهی را آزاد کنند. در غیر این صورت خود ما او را آزاد خواهیم کرد. گذشته از شخصیت‌های حاضر در جشنواره کن، شماری از فیلسوفان فرانسه و در رأس آنها برنار آنری لوی در بیانیه‌ای حمایت خود را از جعفر پناهی اعلام کردند. جشنواره کن، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و نماینده ویژه رئیس جمهوری در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران روز چهارشنبه تصویب کردند که سه وزارتخانه نسبت به کاهش جمعیت دانشگاهی تهران و انتقال آن به سایر شهرها اقدام کنند. این سه وزارتخانه شامل وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش هستند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، در پاسخ به سوال همکارم نوشین سید حسینی درباره چگونگی عملی بودن انتقال دانشگاه‌های تهران به خارج از این شهر چنین می‌گوید:
به نظر من یه همچی کاری مستلزم تدارکات وسیع، یعنی این کار نیست که در یک زمان کوتاه عمل شدنی باشه، به جهت اینکه تهران حدود بیش از 650,000 دانشجو داره و شهرهایی هم که دانشجوها میتونن برن الان و نزدیک دانه اونا خودشون فور دانشجو هستن، یعنی انتقال 650,000 یا بخشی از 650,000 به شهرستان ها مستلزم یه تدارکات وسیع از نظر مکان آموزشی، امکانات آموزشی. اینه که مشکلات عملی که این خواهد داشت به نظر من خیلی خیلی زیاد خواهد بود. ضمن اینی که اساسا دانشگاه فقط محدود نمیشه به یک کلاس و یک تخت سیاه و یک معلم و چند تا شاگرد. دانشگاه یه مجموعه از امکانات است، یک شبکه‌ای از ارتباطات علمی، اقتصادی، اجتماعی است در یک شهر. جابجا کردنش هم برمین آسونی است، یعنی به هیچ وجه در واقع در یک زمان کوتاه قابل اجرا نیست. واقعا به طور عملی من فکر نمی‌کنم هیچ گامی به طور جدی برداشته بشه جز اینکه چند تا کار نمادین بکنن، چند تا دانشکده معمولی رو مثلا با سر و صدا ببرن، ولی اساسا دانشگاه بودن در دانشگاه در تهران و در دانشگاه دیگه بمونن.
آقای پیوندی، دلیل این کار رو شما چی میبینید و چطور تحلیل میکنید؟
اون چی که حیرت آوره اینه که خب چرا این داستان انتقال جمعیت تهران برای نجات از زلزله رو از دانشگاه‌ها میخوان شروع بکنن؟ در واقع چون توضیح به افکار عمومی نمیدن و در زمینه‌های دیگه هم هیچ کار جدی نمی‌کنن، این شک و شبهه پیش اومده که به احتمال زیاد میتونه انگیزه سیاسی پشت سر این باشه و در عمل ما با یه افکار عمومی مواجه خواهیم شد که ضد این عمل هست، برای اینکه این عمل رو بیشتر سیاسی تلقی میکنه تا اینکه برای نجات جان دانشجو از دست بده.
فکر میکنید که جمعیت دانشجویی در برابر این پیشبینی ها یا اقدامات مقاومتی هم خواهد کرد؟
بدون تردید من فکر می‌کنم که دانشجویان همونجوری که این پرسش برای شما پیش اومده، برای اونا هم به طریق اولا به طور جدی‌تر پیش خواهد اومد که نیت واقعی این هدف چیه و انتقاد چرا از دانشگاه‌ها شروع کردن و چرا به این سرعت دارن فقط با دانشگاه‌ها این کارو می‌کنن. 100% ما در آینده واکنش‌های خیلی جدی در دانشگاه‌ها خواهیم داشت، ضمن اینکه من فکر می‌کنم که این پروژه از نظر عملی دولت ساز و کارهای لازم رو نداره واقعا برای پیاده کردن. شما همین بودجه امسال رو نگاه بکنید، این دانشجو قرار امسال اگه منتقل بشن بخششون، بالاخره ما داریم بودجه یک ردیف میذاشتن برای این کار، چون این کار هزینه خیلی سنگینی میبره دیگه، انتقال یه سری دانشجو به شهرستان، به وجود آوردن مراکز جدید آموزشی یا فضاهای جدید یا مسکن یا غیره، ولی هیچ جایی برای این هیچ پیش بینی نشده. بنابراین سوال اینه که خب این پولش از کجا میاد اگه بخوان این انتقال رو انجام بدن. اینا سوالاییه که حتما در واقع از نظر عملی به نظرم مطرح خواهند شد و تعداد زیادی میشه گفتش که بُعد تبلیغاتی این شاید بُعد روانیش خیلی خیلی زیادتر از بُعد واقعیش که ممکنه عملی بشه. اون چیزی که مشکل این دولت هست به نظرم با افکار عمومی و به خصوص با دانشجو و جوونا مسئله صداقت است، مسئله باور به این دولت است، مسئله اینی که این جوونا حرف این دولت رو باور کنن، این وجود نداره در بین جوونا و همین هم هر کاری در دولت میتونه به خصوص در این زمینه ها که کاملا شبهه برانگیزه و کاملا تردیدآمیزه میتونه منجر بشه به یه حرکت اجتماعی و یه حرکت سیاسی مهم.
سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی به پرسش های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد و اما نوبت میرسد به شنیدن پیام های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
استقبال از یک قاتل در ایران، ارجاع شغل مهم و پردرآمد، ویلا تهران و شمار، پاداش میلیاردری در انتظار علی وکیلی راد به عنوان اجر یک قتل مرد سیاسی است.
کشته شدن این 5 نفر به دست اینایی که خودشون نماینده امام زمان میدونن، تسلیت عرض میکنن به مردم کردستان. دوم اینکه میخوام بگم تا کی میخوای این ملت رو بکشی؟ اگر امام زمان یه همچی سربازایی مثل شما داشت، ما اصلا امام زمان قبول نداریم. آخه امام زمان کی گفته شما مردم رو بکشی؟ امام زمان کی گفته که توی دادگاه 6 دقیقه یه نفر رو اعدام کنید؟ کجا رسول الله یه همچی کاری کرده که شما نماینده ها، شما مصداق اون آیه کنزید؟
من از نیشابور مزاحم میشم. میخواستم به احمدی نژاد و خامنه‌ای بگم شما اگر یک کمونگر اعدام کنید به جاش 1000 تا کمونگر بلند میشن.
میخواستم با آقای احمدی نژاد بگم من که راننده کامیون هستم، باید زن بچه من آرزوی 1 کیلو گوشت گوسفند به دلشون بمونه؟ این بود عدالت احمدی نژاد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
و ما در واکنش به اعلام توافق 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان بر سر 4مین قطعنامه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، برزیل و ترکیه روز 4 شنبه از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کردند که از توافق 3 جانبه‌ای که بر سر مبادله اورانیوم با سوخت اتمی در تهران به دست آمده پشتیبانی کنند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
دولت‌های برزیل و ترکیه قانع شده‌اند که توافق روز 2 شنبه در تهران شانس تازه‌ای را برای حل بحران اتمی جمهوری اسلامی فراهم آورده تا این بحران از راه گفتگو حل شود و از اقدامهایی که برای راه حل‌های صلح‌آمیز مسئله زیانبار خواهد بود پرهیز گردد. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل روز 4 شنبه طی سخنانی در مدرید پایتخت اسپانیا هشدار داد که قطعنامه جدید شورای امنیت برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه دولت ایران گامی به عقب خواهد بود. وی که در یک کنفرانس بازرگانی در مادرید سخن می گفت، به پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت واکنش نشان می داد که متن آن روز سه‌شنبه در بین اعضای شورای امنیت توضیح شد. لولا دا سیلوا گفت تنها چیزی که ما در تهران به دنبالش بودیم راضی ساختن دولت ایران به پذیرش تعهدی در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی و گفتگو با این آژانس برای انتقال اورانیوم غنی شده به ترکیه بود. این تنها موضوع مورد توافق بوده است. ولی دولت‌های باختری در این زمینه گفتند که آنچه در تهران مورد توافق قرار گرفته به پرسش‌های اصلی در برنامه اتمی جمهوری اسلامی نپرداخته و قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت همچنان بی پاسخ ماندند. در مورد سه قطعنامه پیشین شورای امنیت که جملگی بر توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم و همکاری شفاف دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید دارند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی بارها آنها را کاغذ پاره قلم داد کرده و گفته است که پرونده اتمی ایران بسته شده و قطار فعالیت‌های اتمی نه دنده عقب دارد و نه ترمز. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس جمهور برزیل، توافق تهران دقیقاً همان چیزی است که 5 ماه پیش مورد نظر آمریکا بود. ایالات متحده، فرانسه و روسیه 8 ماه پیش با مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی توافق اصولی کردند که 1200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 3.5% به روسیه انتقال یابد و پس از حصول غلظت 20% توسط فرانسه به ورقه‌های سوخت اتمی راکتور پژوهشی تهران تبدیل شود و در اختیار ایران قرار گیرد. ولی اندکی بعد جمهوری اسلامی از این توافق اولیه سر باز زد و اکنون پس از 8 ماه پذیرفته است که اورانیوم خود را در ترکیه به امانت بگذارد. آیت الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آبان ماه گذشته خروج اورانیوم غنی شده ایران از مرزهای کشور را خط قرمز حکومت نامیده بود. دولت‌های باختری که در پی اعمال تحریم‌های تازه علیه دولت ایران هستند نسبت به نیت اصلی رهبران جمهوری اسلامی در ادامه غنی‌سازی اورانیوم همچنان بدبینند، ولی مقام‌های دولت تهران می‌گویند که برنامه‌های اتمی با هدف‌های صلح‌آمیز دنبال می‌شود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و اما کلوتیلد رئیس اتهام همکاری با سازمان جاسوسی فرانسه را تکذیب کرد. خانم رئیس شهروند فرانسوی که تابستان گذشته به اتهام شرکت در کودتای مخملی بازداشت شده بود، روز دوشنبه این هفته آزاد شد. نادر وکیلی.
پیر سیارامی، عضو سابق سازمان اطلاعات فرانسه، به رادیو اروپا 1 گفت کلودید رایس اطلاعاتی را در اختیار سازمان جاسوسی فرانسه قرار داده ولی پولی بابت آن دریافت نکرده است. و افزود البته کلودید رایس جاسوس نبوده ولی با نماینده ما در تهران در ارتباط بوده و گزارش‌هایی در مورد سلاح‌های هسته‌ای نوشته است. دولت فرانسه چنین اتهاماتی را به شدت رد کرده است. خانم رایس، شهروند 24 ساله فرانسوی که به تدریس زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان اشتغال داشت، 10 تیر ماه سال 1388 پیش از سوار شدن به هواپیما به مقصد بیروت توسط نیروهای امنیتی در فرودگاه بین‌المللی تهران بازداشت شد و مقام‌های ایرانی در آغاز اتهام وی را تهیه عکس از تظاهرات معترضان و ارسال آن به خارج از کشور توسط ایمیل عنوان کردند. با این حال در کیفرخواست صادر علیه وی در یکی از دادگاه‌های گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات در مرداد ماه سال گذشته جمع آوری اطلاعات و حمایت از اغتشاشگران به عنوان اتهام وی اعلام شد و همزمان سفیر ایران در پاریس گفت این شهروند فرانسوی به منظور جمع آوری اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران اصفهان را برای زندگی انتخاب کرده بود. تنها 2 روز پس از آزادی خانم رایس، علی وکیلی راد که به اتهام ترور شاپور بختیار با حکم حبس ابد در زندان بود، آزاد شد. خانم رایس به دنبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، یکی از متهمان محاکماتی که اصطلاحاً به آن کودتای مخملی گفته میشد بود. در همین حال وزارت کشور فرانسه که روز دوشنبه حکم اخراج قاتل شاپور بختیار را از فرانسه صادر کرد، همچنان پافشاری می‌کند که آزادی این فرد بر اساس عرف دستگاه قضایی این کشور انجام شده و او پس از 16 سال حبس می‌توانسته است مشمول عفو باشد. اما روزنامه گاردین از قول آگاهان و ناظران می‌گوید آزاد کردن فردی با جرائمی چنین جدی از دادگاه‌های فرانسه، آن هم پس از گذراندن حداقل حکم، بعید و غیر معمول است.
نادر وکیلی گزارش می‌داد و به دنبال اعدام‌های اخیر در ایران، بنیادهای بشردوستانه در فرانسه تأسف خود را از این اقدام بلافاصله اعلام داشتند. ساعتی پیش احزاب چپ و در رأس آن سندیکای کارگری CGT وابسته به حزب کمونیست فرانسه تظاهراتی را در برابر ساختمان سفارت جمهوری ایران در پاریس برگزار کردند. این تجمع بعد از گردهمایی پیشین ایرانیان در یک شنبه گذشته بدون درگیری برگزار شد و محمد رضا شاهید گزارش می‌دهد.
در میدان اینا در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران هستیم. بار دیگر گردهمایی در برابر سفارت و این بار به دعوت و همراهی حزب کمونیست فرانسه.
Bonjour. Alors moi je suis un communiste internationaliste vivant en France, français.
من یک کمونیست فرامرزی هستم، فرانسوی و در این کشور زندگی می کنم. با احزاب کارگری در ایران در ارتباط هستم. آنچه که در یک سال گذشته از جمله اعدام ها می گذرد تأثیر برانگیز و مخالف ارزش های انسانی است. فرزاد یک شخصیت جهانی بود. نامه هایش را به گونه شعر می شناختم. او یک انسان بود.
Les ouvriers du monde le connaissaient, on connaissait ses lettres.
در این لحظه بهروز فراهانی یکی از سخنگویان جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی درباره این گرد همایی میگوید.
با سلام، این گرد همایی ادامه تظاهراتی است که ما تصمیم گرفتیم به طور منظم و زنجیره‌ای در پاریس برگزار بکنیم تا موقعی که خطر این اعدام روی تمام کسانی که این حکم رو دارن در ایران هست و به رژیم جمهوری اسلامی نشون بدیم که ما از پا نمی‌شینیم، سعی می‌کنیم که صدای بلندگوی اینها باشیم و خیلی خوشوقتیم که مثل تظاهرات امروز حمایت احزاب چپ و رادیکال فرانسه رو داریم، سندیکاهایی مثل CGT، سولیدرها، سود، حزب کمونیست فرانسه، حزب نوین ضد سرمایه‌داری، همه از این تظاهرات حمایت کردند و نمایندگانشون رو اینجا فرستادند و نشون دادن که مبارزان ضد رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور تنها نیستند و یه جبهه گسترده و محکمی رو تشکیل میدن.
لیبره لی پریزونیر پولیتیک آن ایران، لی پریزونیر پولیتیک آن ایران، لیبره لی پریزونیر پولیتیک آن ایران.
پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
رادیو فردا گوش میکنید.
عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. قبل از اینکه سری بزنیم به مجله اقتصادی هفته و بازپخش اون رو بشنویم، اجازه بدید که شاهین بشیری همکارم در استودیو شما رو در جریان خلاصه مهمترین خبرها قرار بده.
با سلام، یک مقام ارشد آمریکا اعلام کرد که در صورت تصویب پیشنویس قطعنامه جدید ارائه شده از سوی دولت آمریکا به اعضای شورای امنیت علیه ایران، تمام کشتی‌های ایرانی در آب‌ها و بنادر بین‌المللی بازرسی خواهند شد. از خانواده محرم چگینی، یکی از کشته شدگان وقایع، پس از انتخابات ریاست جمهوری خواسته شد شکایت خود را پس بگیرند، زیرا چاره‌ای جز رضایت دادن و گرفتن دیه ندارند. در پی انتشار سخنان پیر سیارامی، عضو سابق سازمان اطلاعات فرانسه، مبنی بر اینکه کلوتیلد رایس اطلاعاتی را در اختیار سازمان جاسوسی فرانسه قرار داده است، خانم رئیس روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای همکاری با سازمان اطلاعات فرانسه را قویاً تکذیب کرد. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا یرزی بازک روز چهارشنبه مراتب نگرانی عمیق خود را در مورد خشونت‌های جاری در برخورد با مخالفان دولت در بلاروس اعلام کرد. حسین کلخورانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، در تازه ترین اظهار نظر پیرامون مجسمه‌های به سرقت رفته در پایتخت گفت روند سرقت مجسمه‌ها متوقف شده و شهرداری تهران ساخت مجسمه‌های جدیدی را با جنسی مرغوب‌تر و مناسب‌تر سفارش داده است. و خبر آخرین که کابینه فرانسه امروز پیشنویس لایحه‌ای را تایید کرد که در صورت تصویب جلوی پوشیدن برقه در اماکن عمومی گرفته خواهد شد.
با سپاس از شاهین بشیری. و اما نوبت میرسه به بازپخش مجله اقتصادی هفته رادیو فردا که کاریست از همکارمان فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله‌های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید نرخ تورم پایین آمده است. آمارهای بیکاری در ایران، کدام آمار درست است؟ انتخابات پارلمان در بریتانیا و اوضاع اقتصادی این کشور. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه نرخ تورم را اعلام کرد. بر پایه این آمار نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین 1389 معادل 10.14% است. این در حالی است که برابر همین آمار بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ماه 89 در مناطق شهری نسبت به اسفند ماه گذشته 1% رشد داشته است. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم آیا این آمار تورم مورد تایید کارشناسان غیر دولتی و نهادهای اقتصادی بین المللی هم هست؟
بله، در مجموع آماری که هم بانک جهانی و هم صندوق بین المللی پول منتشر می کنند نشون میده که نرخ تورم در ایران به گونه چشمگیر کاهش پیدا کرده. مثلا در همین آخرین گزارش صندوق بین المللی پول زیر عنوان چشمانداز اقتصاد جهانی که در آوریل 2010 همین ماه گذشته منتشر شد از طرف صندوق، گفته میشه که نرخ تورم ایران از 25.4% در سال 2008 رسیده است به 10.3% در سال 2009 و همون نهاد یعنی همون صندوق میگوید که در سال جاری میلادی سال 2010 هم نرخ تورم ایران روند کاهشیش رو ادامه میده و میرسد به 8.5%.
با توجه به افزایش حجم نقدینگی و افزایش بهای کالاها در ایران در سال گذشته، نرخ تورم چرا پایین اومد و چه عواملی میتونست در این کاهش نقش داشته باشه؟
اولا در مورد آهنگ رشد نقدینگی باید گفت که از دوره آقای طهماسب مظاهری بعد از اینکه اون اصطلاح معروف سه قفله کردن خزانه بانک طرف ایشون مورد استفاده قرار گرفت تا اندازه آهنگ رشد نقدینگی در ایران کاهش پیدا کرد. اخیرا یک مقداری رو به افزایش رفته، ولی به هر حال نتایج این کاهشی رو که از دوره آقای طهماسب مظاهری تصمیمش اتخاذ شد ما در حال حاضر میبینیم. ولی در مجموع در مورد این نرخ کاهش تورم که نسبتاً چشمگیر هم است میشه بر 3 نکته تاکید کرد. نکته اول این هست که این روند کاهشی تا اندازه زیادی از سقوط چشمگیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران سرچشمه میگیره. به معنی دیگه کاهش نرخ تورم عمدتاً مرتبط هست با از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی، چون که در همین گزارش صندوق بین‌المللی پول ما میبینیم که نرخ رشد اقتصادی ایران که در سال 2007 تقریباً 8% بود در سال 2008 شده 2.3% و در سال 2009 حتی از 2% هم پایین تر آمده و شده 1.8% که این یکی از پایین ترین نرخ رشد های کشور هست از بعد از پایان جنگ ایران و عراق تا امروز. بنابراین وقتی که چرخ فعالیت اقتصادی با این شدت از کار میفته طبعا این روی فرایند قیمت ها هم تأثیر میذاره، چون که موجودی و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه، بیکاری افزایش مییابد و در نتیجه همین ها باعث میشه تا اندازه نرخ تورم هم پایین بیاد. دومین نکته ای که میشه روش انگشت گذاشت این است که بین نرخ تورم و انبوه کالاهای وارداتی یک ارتباطی وجود داره. در واقع عامل اصلی مبارزه با تورم در ایران بانک مرکزی نیست، وزارت بازرگانی است، چون که سلاح اصلی دولت محمود احمدی نژاد برای مبارزه با تورم استفاده از دلارهای نفتی است برای وارد کردن حجم عظیمی از کالاهای خارجی به کشور. و چون که نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده، کالاهای وارداتی به بهای ارزان وارد کشور میشن. کمر تولید داخلی میشکنه البته، ولی در همان حال نرخ تورم پایین میاد، به خصوص با انبوه کالاهای ارزان قیمت چینی که روانه بازار ایران میشن. و بالاخره نکته آخری رو هم که باید اضافه کرد این است که نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده، یعنی 10.4%، البته نسبت به نرخ تورم سال گذشته کمتره، ولی همین 10.4% هم در مقایسه با میانگین نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه خیلی زیاده. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، میانگین نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه در سال 2009 5.2% بوده. در ایران دو برابر کشورهای در حال توسعه نرخ تورم است و حتی در مقایسه با 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا هم که آمارش از طرف صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، ما می‌بینیم که نرخ تورم ایران بعد از مصر و سودان بین این 15 کشور بالاترین نرخ تورم است.
یعنی در حقیقت در این دوران بحران اقتصاد جهانی و رکودی که در بسیاری از کشورها به وجود اومد، نرخ تورم تقریبا در کشورهای دنیا حتی به منفی هم رسید.
بله دقیقاً، در بسیاری از کشورها شاهد منفی شدن نرخ تورم بودیم. حتی در منطقه خاورمیانه اگر دقت بکنیم، مثلا نرخ تورم عراق که بسیار بسیار بالا بود، بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم عراق منفیه،
در حالی که اون وقت ایران باز هم با 10.5% نرخ تورم بسیار بسیار نرخ بالایی داره.
نرخ بالایی داره نسبت به هم سطح جهانی، هم سطح کشورهای در حال توسعه و هم سطح خاورمیانه.
با توجه به این پیش بینی هایی که از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی و سال آینده میشه، قاعدتا بایستی نرخ تورم بازم پایین تر بیاد. اما چه ارتباطی میتونیم توضیح بدیم بین نرخ تورم، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ رسمی اعلام شده تورم و افزایش بهای کالاهای مایحتاج عمومی؟
بله ببینید، نرخ تورم روی حدود 359 کالا و خدمات انجام میگیره و در نتیجه بسیاری از کالاهای ضروری مورد احتیاج مردم نرخش بالا میره و وقتی که با مردم از کاهش رسمی نرخ تورم صحبت میشه، طبعا اونها این کاهش رو نمیپذیرن. این یک نکته. و نکته دیگری هم اینه که اگر قرار باشه قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها به اجرا گذاشته بشه و قیمت ها جنبه واقعی پیدا کنند، مثلا به خصوص قیمت سوخت، اون وقت ما در آینده نچندان دور به محض اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها شاهد جهش بسیار بسیار چشمگیر نرخ تورم در ایران خواهیم بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
افزایش واردات کالا برای مبارزه با تورم، به بهای ورشکستگی واحدهای تولیدی در ایران و افزایش شماره بیکاران، در حالی که نهادهای اقتصادی جهانی رشد بسیار کمی را در سال جاری و سال آینده میلادی برای اقتصاد ایران پیش بینی می کنند و رشد اقتصادی در ایران در دو سال گذشته هم پایین بوده است، دولت جمهوری اسلامی از کاهش نرخ بیکاری در ایران خبر می دهد. پیش از این معمول بود که دولت در پایان هر فصل آمار بیکاری را منتشر می‌کرد، اما این رویه معمول از سوی دولت آقای احمدی نژاد چندان جدی گرفته نمی‌شود. این تنها منتقدین و کارشناسان مستقل اقتصادی نیستند که به سیاست آماردهی دولت خورده می‌گیرند، بلکه بخش‌هایی از به اصطلاح اصولگرایان هم به این سیاست انتقاد می‌کنند. به نوشته روزنامه اصولگرای تهران امروز، نرخ رشد بیکاری در تابستان گذشته مطابق آمارهای رسمی به 11.3% رسید و این رقم در پاییز نیز ادامه یافت، در حالی که طبق برنامه چهارم که سال 88 به پایان رسید میبایست نرخ بیکاری در ایران به 8.4% میرسید. بنا به ارزیابی کارشناسان مستقل و فعالان بخش خصوصی و کارگری، نرخ واقعی بیکاری در ایران تا 25% هم تخمین زده می شود. به ویژه با توجه به بحرانی که اینک بخش های مختلف تولیدی را فرا گرفته، مسئله بیکاری به یک بحران جدی بدل شده است که نرخ آن بسیار بالاتر از آمارهای رسمی است. از یاسی سعادت پژوهشگر مسائل اقتصادی پرسیدم چگونه می شود آمارهای درست را از نادرست تشخیص داد.
آماری که موجود هست خیلی به نظر نمیاد که این آمار دقیق باشه، برای اینکه الان سالهاست نرخ بیکاری ایران رو حدود 11-12% دولت اعلام میکنه، چه در دورانی که رشد اقتصادی بالاتر بوده 5-6% بوده، چه وقتی که کندتر بوده یا حتی در حالت رکود بوده اقتصاد ایران. در نتیجه به به نظر درست در نمیاد که همیشه بین 10-12% باشه بیکاری. یا آمارسنجی هنوز صحیح نیست یا دولت نداره این ارقامو، به هر حال به هر منظوری که بوده باعث میشه که آدم شک ببره به این رقم. جمعیت ایران که میدونید حدوداً 69-70 میلیونه، حدود 22-23 میلیون، البته بازم این آمار مال چند سال پیشه، 22 الی 23 میلیون نیروی کار هستش، یعنی لیبر فورس ایران به قول معروف، کسانی که از یه سنی بالاتر هستند که حدود 15-17 در ایران حساب میشه تا 60-60 خورده که میتونن هنوز شاغل باشن. و اگر بگید 10-12% بیکاری هست، یعنی حدود 3-4 میلیون افراد، بازم برای اینکه آدم نمیدونه وایا واقعا همون 12% ولی تعداد افرادی که بیکار هستند حدود 4-5 میلیون ممکنه باشه، ولی به نظر میاد که تمام اینا یک تخمین پایینی هستش از تعداد افرادی که بیکار هستند.
اشاره کردین که در ایران مثل سایر کشورهای پیشرفته صنعتی که آمارها تقریبا تا حدودی دقیق هست نیست، اما با توجه به داده‌های موجود، شما به نرخ رشد اقتصادی هم اشاره کردین، با توجه به میزان سرمایه گذاری هایی که میشه، با توجه به میزان وارداتی که الان خیلی از شرکت ها مینالن از واردات کالاهای خارجی به خصوص چینی که باعث ورشکستگی کارخونه ها میشه، چه تخمینی دقیق تر از اون چیزی که دولت مطرح میکنه میشه برای شمار بیکاران زد؟
روزنامه ها و مجلات خارجی اقتصادی بیشتر در حدود 20% من خیلی اوقات دیدم نرخ بیکاری رو، که بعدم اگر متوجه باشیم 20% اگرم باشه بخواد آدم حتی اینو بیشتر تجزیه بکنه، قشرهایی هستن که خیلی در حد اون قشرها بیکاری بیشتر خواهد بود، مثلا جوان ها. آمار هستش که سن جوان باز بین مثلا 15-25 نرخ بیکاری بالای 34-35% من دیدم. باز نرخ بیکاری برای خانم ها خیلی بالاتر از آقایون هستش، یعنی تجزیه این آمار 20% هم حتی آدم بگیره همگون نیستش برای قشرهای مختلف.
شما اشاره کردین به ترکیب سنی و یا جنسیتی بیکاران، اما دولت برای تولید اشتغال میگه که سالیانه میخواد 1 میلیون شغل ایجاد کنه. امکان داره در ایران با توجه به این داده های اقتصادی کلانی که ما در اختیار داریم؟
مشکله، برای اینکه باز دوباره تحقیقاتی که موجود هست بیانگوی اینه که حداقل رشد اقتصادی ایران باید 7-8% در سال باشه، که چیزی که تا حالا نبوده حداقل در این دهه‌های اخیر، که بیکاری در همین حدی که هست باشه. من کم تو که میدونید هر سال تعداد بیکاران بیشتر میشه، من که جمعیت جوان ایران تعداد زیادی سالی 4% بیشتر به نیروی کار در ایران اضافه میشه. شما برای اینکه بخواید در همین حد 10-12% بگیریم حالا نرخ بیکاری رو نگهدارین، باید یه رشد اقتصادی 6-7% داشته باشه. اگر بخواید بیکاری پایین‌تر بیاد باید بالای 10% باشه. ایران نداشته همچین رشد اقتصادی حداقل میگم در دهه‌های اخیر. هدف این که 1 میلیون کار ایجاد بشه درسته، باید 1 میلیون کار در سال ایجاد بشه که حداقل بیکاری از این بیشتر نشه، ولی 1 میلیون کار یعنی این که رشد اقتصادی 3-4-5% اینو باعث نمیتونه بشه.
خب چشمانداز رو شما چگونه میبینید با توجه به تمام این تحلیل ها و بحث ها و آمارهایی که در دست داریم؟
مشکله، برای اینکه اگر ساختار اقتصادی ایران تغییر نکنه خب نمیتونه تولید بیشتر، رشد بیشتر و در نتیجه اشتغال بیشتر ایجاد بکنه. و برای اینکه ساختار عوض بشه، اقتصاد ایران الان اقتصاد دولتیه، هیچ اقتصاد دولتی واقعا نشون داده تاریخ اقتصادی دنیا که تحرک نداره دیگه. بزرگترین شوروی بود که از هم پاشیده و اونم اقتصادش بود که بالاخره از پا در آورد اون سیستمو. تا وقتی که اقتصاد دولتی باشه اون تحرک نیست، سرمایه گذاری انجام نمیشه، افیشنسی بالا نیستش، مگر اینکه تغییرات مهم اقتصادی انجام بشه و اونم خصوصی سازی، ادغام بیشتر با اقتصاد جهانی. اینا چیزای اولیه است که باید انجام بشه که بلکه 5-10 سال بعد از این رفورم ها یه تحرکی در تولیدات باعث بشه و در نتیجه در میزان اشتغال.
خب سرمایه گذاری خارجی هم که نمیتونه به خاطر اینکه در حال این مسئله تحریم ها و مسئله تنشی که در روابط خارجی ایران با دنیای خارج به ویژه دنیای غرب هست.
درسته، هم سرمایه گذاری داخلی هم خارجی و همیشه به خصوص کشورهای جهان سوم، یعنی بزرگترین سرمایه گذارهایی که حداقل برای چین این خیلی بوده، هند هم همون حالت رو داره نشون میده. بزرگترین سرمایه گذار خارجی در هند یا در چین عناصر چینی، عناصر هندی هستن که در خارج هستن، یعنی اونان که خیلی باعث تغییرات اقتصادی میتونن بشن. البته سرمایه گذاری خارجی هم اینا هم به عنوان خارجی محسوب میشن، ولی منظورم اینه که حتما نباید غرب سرمایه بیاره. غرب هم مهمه که سرمایه بیاره، ولی خیلی شهروندان همون مثلا هندی و چینی هستن که باعث سرمایه گذاری بزرگ خارجی در چین شدن.
البته در بین ایرانی ها هم کم نیستن در خارج که سرمایه دارن و اگه شرایط فراهم بود میتونستن در ایران سرمایه گذاری کنن.
حتما، برای اینکه یک پتانسیل خیلی بزرگی هستش در خارج.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا چند خبر اقتصادی میشنوید از همکارم نوشین حسینی.
به نوشته خبرگزاری فارس، 50% مطالبات نظام بانکی مربوط به شرکت‌های دولتی است. بخشی از این معوقات به نوشته فارس به شرکت‌های حقوقی قدرتمند و با نفوذ ناشناس پرداخت شده که به راحتی می‌توانند از راه‌های قانونی دولت‌ها را دور بزنند. خبرگزاری فارس به نقل از بیژن عبدی، کارشناس بانکی، می نویسد مکانیزم بانکداری بدون ربا که در کشور برای بانک ها تعریف شده، ضوابط و ابزارهای لازم برای نظارت در سرمایه گذاری ها و جذب و پخش وجوه نقد را نداشته است. این کارشناس بانکی می گوید 100 نفر بدهکار دانه درشت و مافیای داخل شبکه بانکی توانستند از طریق دولت یا واسطه های داخل بانک ها وام های کلان دریافت کنند و به راحتی می توانند تمام دولت ها را بازی دهند و از منابع بانک ها استفاده کنند. به گفته معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رقم مطالبات معوق بانکی کشور در پایان شهریور ماه سال گذشته به 45600 میلیارد تومان یعنی حدود 50 میلیارد دلار رسیده است. رایزن بازرگانی عراق می‌گوید ایران فرصت‌های بسیاری را در زمینه بازرگانی با عراق از دست داده است. به گفته عقیل الموسوی، حجم تجارت ایران و عراق نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است و رقمی در حدود 4 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. این در حالی است که ترکیه صادرات خود به عراق را به مرز 10 میلیارد دلار رسانده است. رایزن بازرگانی عراق دلیل کاهش صادرات ایران به عراق را کیفیت پایین کالاهای ایرانی می‌داند و می‌گوید نبود قوانین و مقررات صادرات پس از سقوط صدام فرصتی برای حضور بازرگانان غیرحرفه‌ای ایرانی در بازار عراق بود و بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت ایرانی وارد بازار عراق شد و باعث این باور شد که کالاها و شرکت‌های ایرانی کیفیت‌های لازم را ندارند. اما برخلاف آن زمان که بازار عراق نیازمند کالاهای مصرفی بود، اکنون شرایط تغییر کرده است و قوانین تجاری عراق نظاممند شده است. به گفته عقیل الموسوی، عراق نیازمند ساخت 5 میلیون واحد مسکونی است و سرمایه گذاران ایرانی توانایی اجرای این طرح‌ها را دارند. اتحادیه اروپا سرانجام و پس از چند هفته تردید و تأخیر روز یکشنبه بسته کمک به یونان را تصویب کرد. برابر این تصمیم در 3 سال آینده جمعاً 110 میلیارد یورو برای نجات یونان در اختیار این کشور قرار می‌گیرد. حدود 80 میلیارد از این مبلغ را کشورهای اروپایی تأمین می‌کنند که بزرگترین بخش آن یعنی 22 میلیارد را آلمان تعهد کرده است. 30 میلیارد یوروی باقی مانده را صندوق بین‌المللی پول تأمین می‌کند. یونان در برابر دریافت این کمک متعهد به اجرای یک برنامه سفت و سخت و ریاضتمندانه برای کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدهای عمومی شده است. یونان تعهد کرده است کسری بودجه خود را از 14% به زیر 3% برساند.
اما در این هفته در بریتانیا انتخابات پارلمانی برگزار می شود. انتخابات سراسری امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می تواند نقطه عطفی در صحنه سیاست این کشور باشد. این انتخابات چند ویژگی دارد. اول اینکه پس از 13 سال حکومت مستمر حزب کارگر این انتخابات برگزار می شود و اگر حزب کارگر در این انتخابات پیروز شود، برای اولین بار چهارمین دوره متوالی پیروزی خود را جشن خواهد گرفت. دومین ویژگی انتخابات امسال برگزاری مناظره‌های تلویزیونی میان رهبران سه حزب عمده، یعنی حزب محافظه‌کار، حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات بود. و سومین ویژگی که این انتخابات را نسبت به سایر انتخابات از زمان جنگ جهانی دوم متمایز می‌کند، حضور حزب سوم در سطح دو حزب عمده کشور است. نگاهی داریم به اوضاع اقتصادی بریتانیا. از پروین علیزاده، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی در لندن پرسیدم چه اهمیتی مسائل اقتصادی در رقابت‌های انتخاباتی در لندن بازی می‌کنند.
احزابی که الان برای برنده شدن در انتخابات دارن با هم رقابت میکنن، به خصوص حزب کارگر و محافظه‌کار که به طور تاریخی در رقابت با هم بودن، در گذشته اینها با هم تفاوت‌های بسیار عمده‌ای داشتن از نظر اقتصادی و سیاسی، به این شکل که مثلا حزب کارگر نماینده طبقه کارگر و زحمتکشان بود و یه حزب سوسیالیستی محسوب میشد و حزب محافظه‌کار بیشتر نماینده بیزنس و ثروتمندان و طبقات مرفه در محسوب میشد. و از نظر دیدگاهی که این احزاب بر مسئله اروپا، یعنی اتحادیه اروپا، مسئله دفاع ملی و برنامه اقتصادی داشتن، با هم بسیار مغایرت داشتن. اما در این 10 سال اخیر به خصوص این تفاوت‌ها بین این دو حزب به مقدار زیادی از بین رفته. یعنی هر دو حزب، اولا که دیگه طبقه کارگر به اون شکل سنتی در این کشور وجود نداره، چون بخش صنعتی این کشور بسیار بسیار کوچک شده، و هر دو حزب، هم کارگر و هم محافظه‌کار، سعی در جلب کردن طبقه متوسطی دارن که اکثریت آرا رو تشکیل میده. و بعد هم حزب محافظه‌کار که در یک زمانی مثلا در زمان تچر و یا قبل از او بسیار به منافع بیزنس و بانک ها و در سمت کمک به بخش خصوصی بزرگ به خصوص بود، الان اون حزب هم به مسائل محیط زیست، به مسئله مسلمان ها رو حتی جلب بکنن و از اون حالت قبلی که خیلی مخصوص بود برای خود انگلیس ها و سفید پوست ها بسیار در آمده. بنابراین این احزاب به طرز خیلی آشکار از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی به همدیگه نزدیک شدن.
با توجه به بیکاری، با توجه به بحرانی که در سطح جهانی از نظر اقتصادی در این 2 سال مطرح بوده و اخیراً این بحران اقتصادی در یونان، طبیعیه که حتما رهبران و یا کاندیدایی که خودشونو برای این مجلس نامزد میکنن در مورد اوضاع اقتصادی و بیکاری و اینها وعده هایی به شهروندان میدن، یا اینطور نیست؟
حتما همینطوری که گفتین، همیشه احزاب قبل از انتخابات وعده های زیادی میدن، ولی وقتی که رو کار بیان، تفاوت های اینها برای از بین بردن کسر بودجه و بیکاری تفاوت های عمده با هم نخواهد بود و هیچ کدوم از این سه قصد کارهای اساسی و گنده رو ندارن، برای اینکه الان جامعه انگلیس از نظر سیاسی آماده برای تغییرات خیلی اساسی نیست. تغییرات بسیار یواش خواهد بود.
خب حزب کارگر که 12-13 سال مسئول اداره کشور رو به عهده داشته، با چه برگای اقتصادی میتونه بازی کنه با توجه به اوضاع اقتصادی؟
اول اوضاع اقتصادی اگه بخوام من به چند تا رقم خیلی ساده رجوع میکنم که خودش آشکار میکنه وضعیت کنونی رو. در این کشور اصولا از سالهای بعد از تچر هیچ وقت تورم خیلی بالا نبوده. مثلا الان شاخص تورم یه چیزی حدود 3.4%. بیکاری هم رقمی حدود 8% در حال حاضر، که درسته که بیشتر از 5% 2 سال پیشه، ولی بازم این رقم خیلی عجیبی نیست. مثلا در خیلی از کشورهای اروپایی دیگه مثل اسپانیا این رقم چیز دو برابر این هست، 15%. اما یه چیزی که خیلی در این کشور مطرح بوده و این مشکل ایجاد کرده، مسئله کسر بودجه دولت. قرض دولت در سال 2009 160 بیلیون پوند بوده، قرض کلی دولت رو میگم، که این قرض در اوایل سال 2009 برابر یه چیزی مثل 11% تولید ناخالص داخلی میشده. این قرض در پایان سال 2009 به بیش از 950 بیلیون میرسه، که این برابر با تقریبا 68% کل تولید ناخالص داخلی. ولی بیشک زندگی برای همه افرادی که تو این کشور زندگی میکنن در 1-2 سال آینده بسیار سخت‌تر خواهد شد. ولی همینجوری که گفتم، هیچ کدوم از این احزاب، از این سه حزبی که الان با هم در حال رقابت هستن، نمیتونن که به سرعت این کسر بودجه رو کمش بکنن. خیلی آهسته خواهد بود این این کارایی که میکنن، ولی بیشک زندگی برای همه افرادی که تو این کشور زندگی میکنن در یکی دو سال آینده بسیار سخت‌تر خواهد شد.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده با مجله دیگر. اوقات خوشی داشته باشید.
عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. همکارم شاهین بشیری رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خواب خوشی براتون آرزو میکنیم. اگر هم که بیدار هستید حتما خبرها رو بشنوید. سالم و سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک شما.